بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 11 مرداد ماه 1390، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در بخش خبری مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت بشار اسد اعلام شد. 6 نفر در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی در سوریه کشته شدند. و حمله مسلحانه به مهمانسرایی در افغانستان 3 کشته بر جای گذاشت. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه امروز سه‌شنبه اعلام شد. مشخصات 5 تن از مقامات سوریه که به فهرست تحریم‌های جدید افزوده شده عبارت است از علی حبیب محبوب، وزیر دفاع، ژنرال توفیق یونس، رئیس امنیت داخلی سوریه، محمد مخلوف، دایی بشار اسد، ایمنت جابر از فرماندهان نیروهای لباس شخصی و محمد مفلح، رئیس اطلاعات شهر حما که بیشترین کشته‌ها در آنجا صورت گرفته است. داری های این افراد در اتحادیه اروپا مسدود می شود و از سفر به کشورهای اتحادیه اروپا محروم می شوند. پیش از این نیز اتحادیه اروپا خود بشار اسد و 34 تن از مرتبطان با سرکوب های سوریه را تحریم کرده بود. 3 تن از این عده از فرماندهان سپاه پاسداران ایران هستند. در حمله روز دوشنبه نیروهای حکومتی به نمازگزاران سوری که در راهپیمایی اعتراضی شرکت کرده بودند، 6 نفر در حومه دمشق کشته شدند. معترضان سوری غروب دوشنبه پس از اقامه نماز جماعت ویژه ماه رمضان در یک راهپیمایی اعتراضی شرکت کردند. دیروز دوشنبه نخستین روز از ماه رمضان در سوریه بود، اما با وجود آغاز این ماه سرکوب خشن معترضان از سوی حکومت ادامه یافت. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی گزارش کرده است که ده‌ها تظاهرکننده نیز بر اثر حمله نیروهای حکومتی زخمی شدند. همزمان در شهر حما نیز ارتش سوریه با تانک و سلاح‌های سنگین به مخالفان حکومت کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از ظهر دوشنبه دیروز جلسه اضطراری برای بررسی وضعیت سوریه تشکیل داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این جلسه پس از آن برگزار شد که نیروهای حکومتی روز یکشنبه گذشته بیش از 100 نفر از معترضان سوری را کشتند. بنابر گزارش مدافعان حقوق بشر از زمان آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در سوریه 3000 نفر ناپدید و 12000 تن نیز بازداشت و زندانی شدند. در پی حمله مردان مسلح به یک مهمانسرا در شهر قندوز در شمال افغانستان که محل اقامت مسافران خارجی بود، دست کم 3 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از این 3 مرد مسلح با انفجار یک اتومبیل در مقابل مهمانسرا امکان ورود 2 تن دیگر را به داخل ساختمان فراهم کرد. در این درگیری‌ها تعدادی از ماموران پلیس نیز زخمی شدند. تشدید درگیری‌ها در افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که واگذاری تدریجی امور امنیتی از نیروهای آمریکایی به نهادهای امنیتی افغان از ماه گذشته آغاز شده و قرار است تا پایان سال 2014 میلادی این واگذاری به طور کامل صورت پذیرد. رئیس جامعه جنگلبانی ایران از تخریب بیش از 100,000 هکتار از جنگل‌های زاگرس در 30 سال اخیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم نصرتی، خشکسالی، گرد و غبار، آفات و تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی را از جمله دلایل این تخریب گسترده اعلام کرده است. و اما کشور آرام و صلح‌جوی نروژ روز آخر تیر ماه شاهد جنایتی بی سابقه در این کشور بود. یک جوان راستگرای افراطی نخست بمبی را در محل ساختمان‌های دولتی در مرکز اسلو منفجر کرد و سپس جوانانی را که در اردوی تابستانی حزب کارگر نروژ گرد آمده بودند به گلوله بست و 77 تن از آنان را کشت. اکنون در نروژ و سراسر اروپا این پرسش مطرح است که دلایل این رویداد هولناک چه بوده؟ آیا قاتل بیماری روان‌پریش است یا این اقدام حاصل معضلی است که بدان توجه لازم نشده است؟ شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، در برنامه گفتگوی ویژه این هفته به پرسش‌های همکارم شهران تبری پاسخ می‌دهد.
در حالی که مردم نروژ مراسم خاکسپاری 77 نفر از قربانیان فاجعه ملی در این کشور را آغاز کرده، در کلیسای بزرگ دامکرک در مرکز اسلو دست به نیایش بلند کردند و خیابان‌های اسلو و دیگر شهرهای نروژ را با فرشی از گل‌های سرخ رنگین کردند، نه تنها در این کشور شمال اروپا که در سراسر این قاره مردم و مسئولان حکومتی از خود می‌پرسند چه شد که چنین شد؟ آیا اندرس بهرینگ بریویک آنطور که وکیلش گفته بیماری روانپریش و یک استثناء پزشکی است یا آنکه باید اقدام او را برآمد معضلی دانست که به آن توجه لازم نشده و به این شکل فوق‌العاده خشونت‌بار بروز کرده است. آندرس بریویک در مانیفست 1500 صفحه‌ایش از هجوم فرهنگ اسلامی در اروپا صحبت می‌کند و نیروهای چپ و لیبرال این جامعه را مسئول پروبال گرفتن این فرهنگ می‌داند. به همین خاطر نیز در کنار دفتر دولت نروژ که از حزب کارگر است بمب گذاشته، جوانان این حزب را که در جزیره‌ای در نزدیکی پایتخت به اردوی حزبی رفته بودند به مدت 1.5 ساعت هدف گلوله قرار داد. جهانی شدن اقتصاد، آگاه شدن مردم از فرصت‌های اقتصادی و بهره‌مند شدن از آزادی‌های فردی و مدنی در کشورهای مردم سالار، سیلی از مهاجرین را از کشورهای در حال رشد به سوی غرب روانه کرده است. اما حضور اقوام مهاجر در اروپا موضوع تازه‌ای نیست. در دهه 60 در بسیاری از کشورهای اروپا و همچنین شمال آمریکا تحولات اجتماعی آغاز شد که انقلاب اجتماعی اروپا یا غرب خوانده می‌شود. قوانین رفع تبعیض‌ها وضع شد و برای مقابله با آنها سیاست‌های مختلفی در پیش گرفته شد. سیاست‌هایی چون سیاست مستحیل شدن یا همرنگ جامعه شدن. اما هیچ یک از این سیاست‌ها با موفقیت کامل روبرو نشد تا اینکه در سال‌های 1990 احزاب چپ و لیبرال اروپا سیاست چند فرهنگی یا مولتیکالچورالیسم یا مولتیکولتی را در پیش گرفتند و گفتند بیایید هر یک راه خود را رفته در کنار هم با مسالمت به سر بریم. اما دیری نپایید که دشواری‌های ناشی از این سیاست نیز آشکار شد، تا جایی که اکنون بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران فاجعه قتل عام جوانان نروژ و رشد گروه‌های راست افراطی را حاصل سیاست چند فرهنگی در اروپا می‌خوانند. از شهلا شفیق، جامعه شناس و مدیر انجمن روابط بین فرهنگی در فرانسه دعوت کردیم میهمان این هفته رادیو فردا باشند تا به برخی مباحث جاری اجتماعی که در پی فاجعه نروژ به بحث روز بدل شده با ما به گفتگو نشینند.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شده.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم شفیق، با این مقدمه طولانی شاید بهتر باشه که اول در یک کلام بپرسم شما درباره این فاجعه در نروژ چه فکر میکنید؟
در هر نوع فناتیزم، در هر نوع ایدئولوژی تمامگرا، این جنون به چشم میخوره که عمل این فرد مظهر این جنونه. حالا بعد ببینیم که اون عواملی که این جنون رو تشدید کردن چی هست، به خاطر اینکه نروژ کشوری هستش که با مشکلاتی که بقیه کشورهای اروپایی هستن ظاهرا مواجه نیست، به خاطر اینکه اولا وضعیت اقتصادی، بحران اقتصادی خیلی شدید اونجا رو تهدید نمی‌کنه و در این حال یک فضای آروم داشته و هیچ وقت هم انگ استعماری و بقیه این مسائل هم بهش زده نشد. خب این هذیان هایی که نوشته شده در 1500 صفحه که این فرد نوشته، نکات زیادی توش هست که خب نشون میده دقیقا که این بر اساس یه فکر ایدئولوژیک این کار کرده و این ایدئولوژی مشخصه ها و بردارهاش یه فکر دستراستی افراطی هستش که خب همیشه بر پایه پیدا کردن دشمن شکل میگیره. حالا در سیستم فاشیستی هیتلری یهودی ها بودن، اینجا مسئله مهاجرا مطرح شده و خب وقتی که این مسئله رو مطرح میکنه در دنیایی که مهاجرت به علت جهانی شدن جزء ساختار تمام جوامع تبدیل شده به یک مسئله جهانی، در این شرایط گروه های دستراستی افراطی و در مقابله با ایدئولوژی اسلامگرایی که خب تهدیدی برای همه جوامع و نه فقط جوامع اروپایی به حساب میاد، به این افراد های این طرفی روی آوردن. فعلا زاویه اصلیشون یا حمله اصلیشون متوجه مهاجرینه.
فکر میکنید اینکه حمله اصلیشون متوجه مهاجرین و مهاجرین اسلامی هستش به این دلیل هست که در واقع اسلامیزم خودش یک ایدئولوژی سیاسیه که دین و مذهب و سپر خودش کرده و پشت اون قایم شده و افکار ضد آزادی اندیشه و ضد دگر اندیشی رو ترویج میکنه؟ فکر میکنید این موضوع و جدا کردن اسلام از اسلامیزم یکی از راه‌های ایدئولوژی زدایی به اصطلاح از اسلام میتونه باشه؟
مثال شما دو بخش داره. بخش اول این هستش که اسلامیسم چه نقشی در این شکل از راسیسم ضد مسلمان داشته. شما با کلمه اسلام هراسی توافقی ندارم، به خاطر اینکه این کلمه در واقع ریشه‌اش از دوره سلمان رشدی، از بیانات اسلامی ها و از جمله آیت الله خمینی در اون زمان میاد و به گمان من این پدیده رو نمیشه اینجور توضیح داد. ما با یک نوع راسیزم ضد مسلمان طرفیم که در واقع راسیزم ضد مهاجرته، و چون این مهاجران مسلمان ها هستن، مسئله راسیزم ضد مهاجر که همواره در گروه های افراطی در اروپا وجود داشته، الان نوک حمله شو متوجه میکنه، برای که اینا رو تبدیل میکنه به لحاظ فرهنگی به مظهر انحطاطی که همیشه افراطیون فاشیست دنبال تئوریزه کردن این انحطاط بودن و بخواستن کشور یا ملت یا اروپا رو نجات بدن. و در حقیقت تصویر اروپای مسیحی، یعنی جنگ های صلیبی از دوره قدیم و جنگ با یک غریبه، یعنی در واقع با مسلمانان، اینجا زنده میشه در شرایط جدید. اما در کنار این، ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که این زنده شدن این تصویر یک جنگ ایدئولوژیک رو درگیر کرده. یعنی از اون طرف وقتی که اسلامگرایان اسلام رو تبدیل به ایدئولوژی میکنن، این تبدیل میشه به یه چالشی برای این طرف قضیه که خب بنیادگران مسیحی هستند و کسایی هستند که در راستای افراطی هستند که هویت اروپا رو میخوان یک هویت مسیحی اعلام بکنه.
در واقع دارید میگید که تقابل دو ایدئولوژی افراطی هستش.
بله، مسلما تقابل دو ایدئولوژی افراطیه، به خاطر اینکه ما میدونیم که در اروپا که چندین میلیون مسلمان زندگی میکنن، بخشای محدودی از این مسلمانان اسلامگرا هستن، ولی این اقلیت فعال اسلامگرا خیلی در سطح جامعه مشاهدهش، یعنی قابل مشاهدت، قابل رویته،
پررنگتر شده حضورشون،
حضورش پررنگه به خاطر اینکه از اسلام پرچم درست کرده، وگرنه میلیون ها مسلمان که متعادل زندگیشون رو میکنن و اصراری ندارن که از مذهبشون یک ایدئولوژی درست کنن، اینها خب مدت ها دهه هاست که در اروپا زندگی میکنن، ولی با برآمد اسلامگرایی و پرچم شدن اسلامیزم، خب طبیعتاً این حضور پررنگ یک بهانه و یا یک حساسیت شدید رو به وجود میاره. و خب در متن این حساسیت شما میبینین که این ایدئولوژی های افراطگرا دست به حرکت میزنه. البته من بگم که این حرکتی که انجام شد، این تراژدی، جنایت، فاجعه، ترور، همه اینها باعث میشه که دست راستی های افراطی و اونهایی که مسئله راسیسم ضد مسلمان رو داشتن، برای اونها هم یه سیلی محکمی هست. میدونین که یکی از نمایندگان این طرز فکر در هلند که مسئله یه ممنوعیت قرآن رو مثلا مطرح کرده بود، گفته بود این کاریست که برای ما بسیار بده، برای که ما نمیخوایم اینجوری مبارزه بکنیم، چون اتفاقی که افتاد اینه که این قاتل نرفت که مسلمانان رو بکشه، این در واقع به گروهی از جوانانی حمله کرد که فکرهای دیگری دارن، در واقع این جنگ ایدئولوژیک رو کاملا اعلام کرد. و اون گروه های دست راستی افراطی مایل نیستن، اونهایی که با استفاده از ابزار دموکراسی میخوان به قدرت برسن، و خودتون میدونین که هیتلر هم با استفاده از ابزار دموکراسی به قدرت رسید، نمیخوان که چنین جنگ ایدئولوژیکی اعلام بشه.
حالا مردم نروژ در حال حاضر در یک شوک دست جمعی و اندوه دست جمعی هستن. طبیعیه که در چنین شرایطی همدلی و نزدیکی اجتماعی بارز میشه. آقای استولتنبرگ نخست وزیر نروژ گفته پاسخ ما به این عمل وحشتناک ترویج بیشتر دموکراسی و استقبال از اقوام مهاجره. فکر میکنید چنین روحیه‌ای تا چه حد پایدار بمونه؟
من فکر میکنم مسئله اساسی که امروز اروپا باش مواجهه به قوت خودش باقی میمونه، به خصوص در مورد مسئله سیاست چند فرهنگی. مشکل اروپا مشکل مهاجرت نیست، به خاطر اینکه همچنان که ذکر کردم مهاجرت فقط ویژه اروپا نیست، بلکه مشکل سیاست هایی که در مورد مهاجرین اعمال میشه. و در مورد سیاست چند فرهنگی مشکل به نظر من اونجایی آغاز میشه، البته در همه کشورها سیاست چند فرهنگی به یک شکل انجام نمیشه، که ما ارزش‌های اجتماعی عمومی رو که برابری، آزادی، مسئله همزیستی در چارچوب قانونی که این قانون برای همه باشه و نشه به اسم فرهنگ یا مذهب اون رو زیر پا گذاشت، این رو تبدیلش میکنه به یک امر فرهنگی، در صورتی که یک امر شهروندیه و شهروندان و اگر بخوان برای دموکراسی کار کنیم، باید بر ضد تبعیض، بر ضد راسیسم و بر ضد قومیت گرایی و ایدئولوژی افراطی همه با هم کار بکنیم. یعنی در واقع ما مجبوریم که با این چالش ها روبرو بشیم، یعنی یک تلفیقی بکنیم در مبارزه ضد راسیستی و مبارزه ضد قومیت‌گرایی و ضد هویت‌های بسته و ضد ایدئولوژی افراطی. اگر این چالش‌ها رو به موازات هم به هر شکلی پیش نبریم، در واقع ما با این بحران همچنان روبرو خواهیم بود، چون درک از فرهنگ به عنوان یک ویژگی قومی، به عنوان یک دنیای بسته، درکیست که به راه غلطی میره به نظر من، و طبیعتاً بدیل‌هایی که وجود داره در مقابل این ایدئولوژی افراطی از راهش احقاق حقوق شهروندی و احترام به ارزش‌های عمومی دست جمعی میگذره، که خب این نیاز به آموزش و کار روزمره مداوم فرهنگی، اجتماعی و آموزشی و پژوهشی داره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا، گفتگوی میان همکارم شهران طبری با شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس بودید. بسیاری هستند که تصور می‌کنند تنها فعالان سیاسی و فکری عقیدتی، روزنامه‌نگاران و از این دست در ایران با حبس و زندان و سلول‌های انفرادی روبرو می‌شوند. اما نکته کم سابقه و قابل توجه این است که علاوه بر این دسته، وکلای مدافع آنان هم در اغلب موارد به جرم دفاع از این موکلان خود با جرایم امنیتی مواجه و از وکیل به زندانی تبدیل شدند. در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته، همکارم مهرداد قاسمفر این مسئله کم سابقه در بسیاری از کشورهای جهان را با شرکت کارشناسان حقوقی بررسی کرده است. این برنامه در خرداد ماه گذشته نیز از رادیو فردا پخش شد.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این هفته گزارش این برنامه درباره وضعیت وکلا در ایران است. وضعیتی که به گفته بسیاری از صاحب نظران شاید در کمتر کشوری در جهان بتوان نظیر آن را دید. در سه دهه گذشته وکلا و حقوقدانان بسیاری تنها به دلیل انجام وظیفه‌ای که برای آن آموزش دیده و پروانه کار گرفتند، یعنی دفاع از متهمان، از سوی دادگاه انقلاب به حبس‌های طولانی مدت، بازجویی‌های دشوار و به سر بردن در سلول‌های انفرادی محکوم شدند. شیرین عبادی سرشناس‌ترین وکیل ایران که اکنون اجازه ورود به ایران را هم ندارد.
متأسفانه وکلا از استقلال کافی برای دفاع از موکلینشون برخوردار نیستن و تاکنون تعدادی از وکلا به خاطر حرفه خود، یعنی دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی، به زندان رفتن، که از اون جمله من میتونم یادآوری کنم آقای زرفشان رو، آقای اولیایی‌فر رو، خود من در همین ارتباط زندان بودم، در حال حاضر هم آقای سیف‌زاده، خانم نسرین ستوده، آقای قاسم شل سعدی، آقای حسن یونسی و دو نفر دیگه هم در زندان هستند. وضعیت وکلا بسیار نامناسبه در ایران.
البته این سرنوشت همه وکلا در ایران نیست. شواهد نشان می‌دهد که وکلای مغضوب اغلب وکلای مستقل پرونده‌های زندانیان سیاسی هستند. محمد علی دادخواه ساکن تهران خود یکی از همین وکلاست.
بیشتر وکلایی که دفاع از موارد اجتماعی، موارد حقوق بشری و مواردی که شاکی اون یا صرف دادستانه یا وزارت اطلاعات و یا دیگر نهادهایی که نهایتاً در موضع برخوردی که وکلا کردن دارای حساسیت هستن، این پرونده به چالش کشیده میشه.
شیرین عبادی:
کلن با وکلای مستقل، یعنی افرادی که که حاضر نیستند در کلیشه دولتی قرار بگیرند همیشه مسئله وجود داشته. به همین دلیل دولت در بسیاری از اوقات متهمان رو وادار میکنه که از وکلای مستقل استفاده نکنند، از جمله در مورد خود من و وکلایی که با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری میکردم.
وضعیت امنیتی پیرامون وکلا چنان بالا گرفته است که وزیر دادگستری دولت مهندس مهدی بازرگان احمد صدر حاجس جوادی میگوید ناچار شده نامه ای انتقادی به آیت الله علی خامنه ای بنویسد. احمد صدر حاجس جوادی خود وکیل آقایان خامنه ای شریعتی و منتظری در زمان شاه بوده است.
خب من یه شرحی تهیه کردم خیلی تون خدمت آقای خامنه ای بفرستم. بعضی از رفقا گفتن که حالا مصلحت نیست ناراحت میشن. یکی از مسائل بسیار بسیار ناراحت کننده این است که چه محملی میتونیم قائل بشیم برای این مسئله که دفاع وکیل در محضر دادگاه از متهم برای خود وکیل جرم باشه، بگیرن زندانش کنن. در بدترین کشورهای دیکتاتوری چنین وضعی فکر نمی‌کنم که تحمل بکنن مردم. آخه به چه واسه وکیل دفاع میکنه؟
آقای حاجس جوادی میگوید در حکومت شاه هرگز برای او به خاطر پذیرفتن وکالت کسانی چون رهبر فعلی جمهوری اسلامی مسئله ایجاد نشد. با این حال او نامه ای با لحنی تون خطاب به شاه نوشت وقتی که از دستگاه قضایی انتقاد کرده بود.
در اون دادگاه ها به این عنوان نخه، به این عنوان که تو نبایستی دفاع بکنی نخه. اون موقع بله بنده نامه مفصلی هم نوشتم به شاه، اهانت کرده بود به دادگستری، بنده جوابش دادم ضمن یه نامه مشروعی. الان هم اظهار بنده از نظر حقوقی همینه.
شیرین عبادی که هم پیش و هم پس از انقلاب در ایران فعالیت گسترده قضایی داشته میگوید در هیچ کجای دنیا بجز ایران وکیل را به دلیل وکالتش نمیتوانند زندانی کنند.
در کجای دنیا وکیل را به جرم دفاع از موکل میگیرند که در ایران ما شاهد چنین وضعیتی هستیم؟ مگر وکیلی که از یک قاتل و یا قاچاقچی دفاع میکند خودش شریک جرم اوه که دولت ایران از وکلایی که از متهمان سیاسی عقیدتی دفاع میکنند این چنین مورد سوء ظن نشه و اونها رو دستگیر میکنه و یا محدودیت های دیگری براشون اجرا میکنه.
البته در ایران نیز جرائم وکلای متهمان سیاسی را معمولا موارد دیگری اعلام میکنند. محمد علی دادخواه:
در دفتر من اسلحه گذاشتند، مواد مخدر گذاشتند. چرا اینها رو از منظر عموم نشان ندادند تا واقعیت ها روشن بشه؟ پیشنهاد من اینه برای اینکه یک داوری منصفانه و عادلانه همراه این مسئله رخ بده، بیاین این محاکمات رو علنی بکنیم.
و به جز این در اغلب موارد دادگاه های انقلاب جرائم منتسب به وکلا را مشابه جرائم منتسب به فعالان سیاسی اعلام میکنند. شیرین عبادی:
همان اتهامی که به اکثر متهمان دادگاه‌های انقلاب وارد می‌شود، یعنی سیاه نمایی، تبلیغ علیه نظام، تبانی برای برهم زدن امنیت. و اخیراً هم دادگاه‌ها اتهام دیگری رو اضافه کردند و اون همکاری با کانون مدافعان حقوق بشره. و به طور کلی صحبت از حقوق بنیادین موکل و استقلال وکلا مورد پسند نیست و دادگاه انقلاب با این وکلا برخورد مناسبی ندارد.
بسیاری از حقوقدانان در ایران دادگاه‌های انقلاب را غیر قانونی می‌دانند. احمد صدر حاجس جوادی یکی از شهرهای سرشناس جامعه قضایی ایران در تهران:
دادگاه‌های در این شهر نوشتن دادگاه انقلاب. کدوم انقلاب؟ انقلاب که گذشته، چند سال از انقلاب گذشته. برای چی این لقب انقلاب؟ برای کیه؟ انقلابی است که در سال 57 شده، تمام شده رفته و به نام آقای خمینی هم در قانون اساسی رهبریش ضبط شده و ضبط شده مسلم دیگه. رهبر انقلاب و دادگاه انقلاب و مأمور انقلاب و اینا همش از نظر حقوقی به هیچ وجه ارزشی نداره.
وکلا در بیشتر کشورهای جهان از مسئولیت برخوردارند. این را عبدالکریم لاهیجی، وکیل و حقوقدان سرشناس ایرانی ساکن پاریس که خود دادستان پیشین کانون وکلای ایران هم بوده میگوید.
اگر وکیل دادگستری مرتکب خلافی بشه، مرتکب جرمی بشه، به عنوان دادستان پیشین کانون وکلای دادگستری میگم، نخست باید اون پرونده در دادسرای انتظامی کانون وکلا توسط یک وکیل عدلیه اداره میشه مورد رسیدگی قرار بگیره. اگر موارد اتهام رو درست دیدن، اون وکیل دادگستری از حرفه وکالتش معلق میشه و در اون صورتی که مثل هر شهروند دیگه میشه او رو محاکمه کرد. این مفاد لایحه استقلال کانون وکلاست از زمان دکتر مصدق تا کنون که متاسفانه طی سه دهه گذشته بارها توسط دولت جمهوری اسلامی نقض شد.
کانون وکلای دادگستری تنها مرجع صنفی وکلاست، نهادی که قاعدتاً باید از اعضایش دفاع کند. اما حقوقدانان و وکلا میگویند این اتفاق تا کنون نیفتاده است. شیرین عبادی، حقوقدان:
متاسفانه کانون وکلا وقتی که وکلا دچار دردسر میشوند هیچ نوع حمایتی از اونها نمیکنه و تنها موردی که پس از سالها ما دیدیم رئیس کانون اعتراض کرد به رئیس دادگستری در باب رفتار نامناسب با وکلا به خاطر این بود که چرا کیف وکلا رو هنگام ورود به ساختمانهای دادگستری جستجو میکنند. و حالا که وکلای زیادی زندان رفتن، خانم ستوده 11 سال حبس محکوم شد، با دستبند اون رو بردنش به کانون وکلا. رئیس کانون وکلا کوچکترین اعتراضی نکرد، ولیکن وقتی که کیفش رو موقع ورود به دادگستری میگردند اعتراض میکند.
احمد صدر هاچ جوادی، حقوقدان در تهران:
چیزی ندیدم از طرف آقایون، ولی به نظر من آقایون باید یه اعتراضی به این مسئله بکنن. کانون وکلا باید حتما نسبت به این موضوع یه اعتراضی بکنه، که پس دفاع از موکل و دفاع از متهمی که در منظر دادگاه هست، این آخه به کی وقت باید محول بشه؟ خب وکلا که الان میترسن میگن ما هر حرفی بزنیم در منظر دادگاه این جرم حساب بکنند و میگن آقا بیا برو، محروم از وکالت، محروم از تدریس.
اما علت این بیتفاوتی کانون وکلا نسبت به مصائب و رنجهای همکارانشان چیست؟ شیرین عبادی:
این به این دلیل است که در مجلس پنجم قانونی تصویب شد که افرادی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا هستند بایستی صلاحیتشون به تایید دادگاه انتظامی قضات برسد و دادگاه انتظامی قضات توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شوند که رئیس قوه قضاییه خود نیز منتخب رهبر است و به این صورت نظارت استصوابی وارد کانون وکلا شد و افرادی که منتخب واقعی وکلا هستند همیشه رد صلاحیت می شوند و حق ندارند وارد هیئت مدیره بشوند و افرادی وارد هیئت مدیره می شوند که حکومت می داند اینها آدم های سربراهی هستند و حاضر نیستند که برخلاف منویات حکام حرف بزنند و به همین دلیل است که ما شاهد هستیم این چنین وکلا مورد اذیت و آزار قرار می گیرند بدون اینکه از ناحیه نهاد صنفی خودشون کوچکترین حمایتی ببینند.
با من مرتضی قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.